بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوسل إليه ثم الصلاة والسلام على نير الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على مثل الأنوار المصطفوية ناموس الله الأكبر مولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداح رب متعال قسم مدیم به حق مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها باقی مانده عمر این جمع را در دوران ظهور ولی الله الاعظم مقدر بفرماید. انشاءالله خداوند متعال همه در گذشتگان از محبین اهل بیت، در گذشتگان این جمع، عزیزانی که به واسطه ویروس منعوس کرونا از دار دنیا رحلت کردند، پیر و جوان و زن و مرد همه رو یاد بکنید. شهدامون در رأسشون سید شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، شادی رو همشون، صلوات بلند خط بفرمایید. یکی از ابعاد درک شخصیت مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها این هست که ببینیم چرا خداوند متعال و به چه دلیلی با وجود اسماء و صفات گوناگون و مختلفی که برای بیبی دو عالم ذکر شده، منتخب رب العالمین لقب و صفتی به نام کوثر هست. رضا به رسول الله می فرماد رسول من انا اعطیناک الکوثر، ما به تو بانوی عنایت کردیم، خانومی، دختر خانومی، مادر امامان ما، که من خدا در بین تمام صفات و القاب او اون چی که بیشتر برام تجلی و تلألؤ دارد کوثر بودن فاطمه سلام الله علیها. این خیلی خوبه بدانیم. حالا یه موقعی هم سوره کوثر میخونیم، بدونیم وقتی که داریم اسد صدیقه یاد میکنیم چرا خدا اینطور گفته. ببین عزیزان من، ما باید برگردیم به قرآن کریم. تعبیر قرآن کریم این هست که و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا میگه من به هر کسی که حکمت عنایت کردم او صاحب مقام خیر کثیر هست. یعنی دریافت خیر کثیر رو خداوند متعال در کنار صفت حکمت، معرفت و بصیرت بیان میکنه. کنا خدا در قرآن داره فریاد میزنه که بندگان من، این صفت، این لقب، این کسب برای من خداوند متعال در بین همه اسماء و صفات و القاب تلألؤ و جلوه‌گری بیشتری دارد. همان گونه که در وجود بنت رسول گرامی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها برای من تجلی بیشتری کرد، جلوه نمایی بیشتری کرد، جلوه‌گری بیشتری کرد، نسبت به شما هم همینطور هستش. خب ببینید عزیزان من، بیبی دو عالم این جمله معروف ازشون فرمودن که خدا علم ماکان، ما یکون و ما لم یکون رو به من عنایت کرده. یعنی من از گذشته خبر دارم، از حال خبر دارم، از آینده هم خبر دارم. در مصحف فاطمه سلام الله علیها در تعابیر روایاتمون داریم که فرمود اسامی تک تک شیعیان هست، عرض به محضرتون که اسم پدرانشون هست، اسم مادرانشون هست. حالا این در رابطه با مثلا علم الاسما یا ارزان برو علم الانساب که بعضی می آمدن محضر حضرات معصومین ادعا می کردن که ما شیعه هستیم، فرمودن در مصحف مادرمون فاطمه اسم شما رو ندیدم، شما شیعه نیستید، ممکنه ما را دوست داشته باشید، محبت به ما داشته باشید، غیر شیعه محب کم نداریم، اما شیعه اثناعشری نیستید. در اونجا حدود علوم مختلف، حدود الهی، علوم مختلف ذکر شده. اما سوال، آیا خداوند متعال عنایت‌هاش همینجور دل بخواهیه؟ یعنی میل رب العالمین این بوده که به فاطمه زهرا سلام الله علیها حکمت بده، علم بده، به طبع بعدنم خودش بهش بگه کوثر؟ یا نه، باید مقدماتی در وجود هر انسانی، ولو ولی خدا، ولو اون کسی که منتخب رب العالمین هست باشد تا خدا عنایت بکنه؟ چون ببینید آیان، اگر خواهران من، اگر مقدماتی نباشه، اگر استعدادی در وجود ما به تبلور نرسیده باشه، این عنایت شاید خیلی ارزشمند نباشه، چون خدا خواسته او بشود من نشوم، خدا خواسته یک کسی علی بشود یک کسی مثلا علی آقایی بشود که داره عادی زندگی میکنه. حتما این یادمون باشه که معصومین علیهم السلام از پیامبر تا فرزندانشون و دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها حتما خصوصیاتی داشتند که خداوند متعال به اونها حکمت داده، به اونها عنایت کرده، لطف کرده. یا آقای آمد محضر امام صادق علیه السلام، به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا من میخوام به حکمت برسم، همین صفتی که خدا بی بی دو عالم رو تحسین کرده به واسطه او، میخوام به حکمت برسم، چی کار بکنه؟ میشه بگید قدمهاش چیه؟ راهاش چیه؟ بعد نیارم ما تطبیق بکنیم با سیره از صدیقه، یه مقدارم خودمون درس بگیریم. امام فرمود دو تا گام باید برداریم. اول الحکمه طاعت الله. اول حکمت این هستش که اهل اطاعت خدا بشی. ببینید عزیزان، ما یک عبادت داریم، یک اطاعت داریم. اینها در مقابل هم نیستن، اینها در کنار هم زمینه سیر و صعود ما رو ایجاد میکنن. لاجرم هر کسی که عبادت میکنه مطیع نیست. اصلا آقا درگیری خدا با ابلیس سر چی بود؟ او عابدی بود که عبادتش به اطاعت منجر نشده بود. خب میگه آقا من که نمازم رو میخونم، خب اینا عبادته، من که روزم رو میگیرم، اینا عبادته. بله، حالا یه بچه از اطاعت هم هست، همین عبادت. اما اینها نردبانه برای اینکه تو همه ی وجودت مطیع رب العالمین بشه. اینکه واقعا میل خدا و آل الله رو به میل خودت غلبه بدی. سختم است. بلخص تو این دورهی که من و شما داریم زندگی میکنیم، امام صادق فرمود دوره آخر الزمان دوره حیرته. امام صادق علیه السلام فرمود تزل و فیه الاقدام، فرمود قدم هاست که از مسیر دین جدا میشه و خیلی ها هستن که ریزش میکنن. مطلب اینجاست که من بدانم میبایست عبادت من منجر بشود به اطاعت، اگر صرف عبادت آیان رساننده نیست. من یه چیزی رو تو جلسات گذشته عرض کردم، جایی که منبر داشتم عرض کردم، بینیم که از صلاتو عمود الدین، نماز عمود دین. شما این مسجد رو بینید ستونهایی داره، اما این ستون سقف هم میخواد، دیوار هم میخواد، زیبایی هم میخواد، تا یه جایگاه شکیلی بشود که بشود محل عبادت و جذبه و جذابیت برای مردم داشته باشه. اگر فقط ستون تنها باشه، بله ستون خیلی مهمه، اگر نباشه دیواری چیده نمیشه، سقفی شکل نمیگیره. خدا میگه حواستون باشه اون ستون نمازتون، اما فقط به ستون اکتفا نکنید، اون زیباسازیش با خودتونه، رشد و توسعهش با خودتونه. هرچه ستونها بیشتر، خب مثلا عرض این مثلا مسجد، مثال دارم عرض میکنم، شما عرض وجودتون رو در نظر بگیرید بیشتر، یعنی اون عبادته رو انجام بدید، نمازه رو بخونید، اما اکتفا بهش نکنید. بعضی یه موقعی سوال میپرسن که آقا ما چرا نمیرسیم؟ من که همه نمازها میخوندم، همه روزهام هم گرفتم، روزی یه جز قرآن هم میخونم، همه اینا عالیه. اما عزیز من، اینا نردبانه، رو نردبون نباید ایستاد. نردبان برای رشد. الصلات معراج المؤمن، تو با نماز باید عروج داشته باشی. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز این نمازه که اگر زمینه رباخاری برات فراهم شد نفست بگه، وجودت بگه نه، زمینه گناه و نگاه به نامحرم و حد که حرمت دیگران و بردن عرض دیگران، هر چیزی که معصیته، این نمازه مانع بشه. ولی این نمازه آیه خمراز شدن یه تعارف نداریم. خدا اگر فقط همین رو میخواست که ابلیس داشت همین کار رو میکرد. یه موقعی ابلیس رو کرد به رب العالمین، خدا یه معاملهی با ما میکنی، بعد این همه سال که با هم عبادت کردی، برات عبادت کردم، یه معاملهی با هم بکنیم. خدا گفت بگو بینم چیه. گفت خدای تو از این سجده بر آدم بگذر، من سجده نکنم، بهت قول میدم تا عالم وجود هست، یعنی ابدیت، طوری نماز بخونم که احدی اینطور نتونه نماز بخونه. و میتونستم عزیزان، چون قبلش خونده بود 6000 سال که امیرالمومنین فرمود سالهاشو با سال دنیا مقایسه نکنید، یه جایی میدم هر سالش شما 70 ساله، یعنی اون یه عمر من و شما محسوب کنید. نماز خونده بود، سجده کرده بود. گفت خدای تو این یه دونه رو بی خیال شو، این یه دونه رو از ما نخواه، میخونم نماز برات. خطاب الهی رو ببینید، خطاب آمد یا ابلیس، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. ابلیس، من دوست دارم بندگی بشم اونجوری که من میخوام، نه اونجوری که تو دلت میخواد. تو به یه نمازی دل خوش میکنی، من میگم نمازه خیلی قشنگه، نور چشم پیغمبر فرمود، اما یادت باشه این نمازه باید تو رو رشدت بده، عروجت، معراج المؤمن. اون رشدی اطاعته تو اون بزنگاهایی که بناس تبعیت بکنی. رضا عزیزم، اگر نماز میخونی آبرو میبری به درد نمیخور، اگر عبادت میکنی اطاعت امر خدا و ولی خدا انجام نمیدی به درد نمیخوره. این که میگم به درد نمیخوره، کاملا به درد نمیخوره، یعنی تعارف رو بذارید کنار. چون بعضی شیطان میاد یه توهم مقدس تو ذهن ما، مسجدی ها رو شیطان شوری فریب میده، اهل بیتی ها رو شوری فریب میده، میگه مشروب بخور، میگه دزدی کن، میگه از دیوار مردم بالا برو. نه، میدونه شما نه دزدی میکنید نه شرب خمر میکنید، سمت این چیزا نمیرید. چجوری فریبت میده؟ یه توهم مقدس ایجاد میکنه در وجودت که فلانی خدا رو شد تو که نمازاتو میخونی، دیگه دلت برای مردم نسوختم نسوخت، دست دیگران رو هم نگرفتی، مهم نیست. ما محکم میگیم الله اکبر، اما موقعی که میگن آقا یه خانواده ای هست، اینا برای آبروی دختر خانومشون نیاز دارن شما کمک بکنی، یه جهیزیه تهیه بکنیم، دستمون میلرزه. اینجا محکم نیست این دست. گاهی الله اکبرمون رو سه بارم میگیم، بعضی رو جوان فرمودن مستحبه مراجع ما. اینقدری که ما تو این مسائل دقت داریم یادمون رفته که بابا وسائل برای رسیدن به یه هدفی وضع شده، گیر نکن توش، خیلی مهمه. تو بسنجی تو زندگیتون. یه داستانی من از تاریخ اسلام نقل بکنم قشنگه. ما یه شخصیتی رو داریم به نام ربیع ابن خسیم کوفی، از عباد زمان خودش بود، از زهاد زمان خودش بود. یه نمونهش رو براتون مثال بزنم، خیلی اهل نماز شب بود، نماز شب خیلی دوست داشت. یه موقعی میدید حال نماز شب نداره، یا نماز شبی که میخونه درش عشق نداره، برای اینکه اون حاله رو پیدا کنه یه قبر تو خونش کنده بود، میرفت تو این قبره میخوابید، سر با آسمون بلند میکرد، بعد با خودش حرف میزد، گفت ربی شنیدی مردم وقتی میمیرن به خدا چی میگن؟ یعنی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. خدای برمون گرد. این دفعه درستش میکنه. یه کاریش میکنیم. اشتباه کرد. ربی خدا چی جوابشونو میده؟ خدا میگه کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. خدا میگه هرگز. این هرگز هم برای چی میگه؟ چون فرصت زیاد بهمون داده دیگه، یه جایی باید قطع بشه دیگه. بعد میگفت ربی فکر کن خدا به همه اهل عالم گفته کلا هرگز، به تو گفته باش اجازه داری برگردی، یه فرصت جدید. میشه مثل ابر بهار گریه میکرد. ما که اینجوری عبادت نداریم، داریم، من ندارم، شما رو نمیدونم. همین آقای ربی یا آقای توهم مقدس به واسطه مقدسات، همین آقای ربی صفین 400 نفر رو با خودش همراه کرد، آمد محضر علی ابن ابی طالب علیه السلام. واقعا من نمی جنگم. آفرمود چرا؟ گفت جنگ دو مسلمه. آفرمودن که یعنی من مسلمم، معاویه‌ام که روبرو من ایستاده مسلمه. گفت به هر حال من احتیاط میکنم. ببین آقا دوباره مقدسات از همین طرق خیلی ها رو فریب میدن، خیلی ها از همین طریق. همین الان تو جامعه ما این کسانی که تو بزنگاه‌های امتحان سکوت میکنن فرقی نمیکنه، از امامه به سر گرفته تا ذاکر اهل بیت گرفته تا در صفحات مجازی گرفته تا بدنه و متن جامعه گرفته، که خیلی موقع سکوت‌های ما باعث میشه جای ظالم و مظلوم عوض شه، جای قاتل و مقتول عوض شه. شلوغ بازی هم نمیخواد، دو تا برهان میخواد، دو تا دلیل میخواد. اما که ولش کن. خیلی ولش کنهای ما از همین دست ها، همین جریانی که الان در تشیع ایجاد شده، میگه ما سینه میزنیم، گریه میکنیم، همه میزنیم، اما ما رو با سیاست چه کار؟ ما رو با دنیای روز چه کار؟ عزیز دل من، همین حرفا رو زدن امام حسین با 72 نفر رفت کربلا. همین آدم ها بودن که حسن ابن علی نماز عشا تموم شدید کسی نمونده، فقط یه نفر مونده بود دم در مسجد، کفشای امام حسین نگه داشته بود که آقا مثلا میخواید برید این کفشاتون برید. رفتن. بله آقا سینه هم میزنه، گریه هم میکنه، هزینه هم براش میاد، حالا گاهی هم نمیدونن کجا میاد، میاد براش این هزینه ها. آقا میگه به من چه؟ والله این مسیر علی اولاد علی نیست. خوب دقت کنیم، حرف بزنیم، از عدالت دفاع کنیم، آقا حرف بزنیم، از حقانیت دفاع بکنیم. برگردم به بحثم، این مهمه که این حرفا این روزا زده بشه. یعنی ما وظیفه داریم، ولی روز قیامت از قاسم سلیمانی یعنی من میگیرم. من نمیتونم جواب خونه از قاسم بودم. بعض دوستان ما که میان در گوش ما توصیه میکنن سکوت کن سکوت کن، یعنی یه عده خوششون نمیاد، به درک خوششون نیاد. من جواب خونه قاسم سلیمانی ها رو نمیتونم بدم. او که هیچ، یه سرباز صفری که لب مرز برای کیانه این مملکت، برای نوامیس این مملکت چه شده، نمیتونم جواب بدم. به حرف میزنم آقا نیومد، با احتیاط میکنم. بعد برای اینکه یه توجیه هم تو نفسش ایجاد بکنه، باز مقدسات نگاه کنید، گفت آقا من بفرستی سرحدات، یعنی لب مرز. آقا هم فرستادش نوغان، همینجا هم از دنیا رفت. عجیبه، بعد از کربلا که نیومد، بعد شهادت امام حسین بهش خبر دادن ربیع ابن حسین، حسین ابن علی نوه رسول الله به مصیبت ما اعظمها یزید و دار و دستش به شهادت رسوندن. یه سری تکون داد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، یزید خیلی کار بدی کرد. بعد جالب اینه، برای همین یه جمله تا آخر عمر استغفار میکرد. که من چرا به من چه اصلا دخالت بکنم. این به من چه هایی که واقعا تو جامعه ما باب شده. عیسی آمد که بگه دین موسی تمام شد. عیسی به دین خود، موسی به دین خود نداریم. پیامبر آمد که بگه آقا دین جدیدی آمده با ارزش های متعالی تر. اینا رو تو ذهن من شما جا نکنن. کن فل فتنت کبن لبون، نمیدونم در فتنه ها مثل یه بچه شتر باش که نه کمری دارد که سوارش بشن، نه شیری داره که بدوشن. اینم معنیش بر این نیستش که ساکت باش، معنیش اینه به جریان فتنه سواری نده، جریان فتنه رو تغذیه نکن، به نفع خودت ترجمه نکن. رفقا استغفار میکرد این آقای ربی، بله الان یه جایی هم داره در سمت مشهد، یه میشناسید شما دیگه، حالا من اول کلمه‌شو نگفتم، اوله یه حرمی هم داره، یه چیزایی اونجا زدن که امام رضا به زیارت شما ده. بله امام رضا اگر بخواد زیارت بره، میره زیارت پیغمبر، میره زیارت امام حسین، میره زیارت امام صادق. حالا ممکنه از باب زیارت اهل قبور یه فاتحه‌ای هم خونده باشه، گرچه شهید مطهری اینها رو هم نمیپذیرن، بزرگان ما نمیپذیرن و اونها اصلا منع شدید دارن. خیلی بزرگان ما فرمان کسی هر از رضا بره بعد اینجا هم برود، هر آنچه که اندوخته از بین میره، چون اصلا امام رضا فرمود بحث امام رضا بحث ولایت مداری و تبعیت از اهل بیت علیهم السلام بود دیگه، اونها رو هم از دست میدید. ولی من عمده ای بس بحثم اینجاست، عزیز من نماز شب میخونی، اسمش رو احتیاط میگذاری، میگی سرحداتم بفرستید، از مرزای اسلامی هم دفاع میکنم، اما میبازی به میل خودت. تو مسائل اجتماعیش هم همینه. حاج آقا من کسی اومد پیش من گاجا دکان ذکرم زیاد شده، حواستون باشه فریبتون نده، خیلی حواستون جمع باشه که فریب نخورید. آه فلانی یه ذکری بلد کن فیکون میکنه. این دکان متاسفانه زیاد شده و خیلی ها رو اسیر کرده. من زبانم بسته است، اما این نیست تا استعداد و بستر فراهم نباشد، ذکر به اون معنایی که بعضی میگن اصلا مفهومی نداره. این موقعی من یه جای منبر بودم، شمال تهران بود، یا آقای اومد به من گاجه آقای یه ذکری بلدی، من یه مشکلی دارم حل بشه. 40 واحد ساخته بود، زیرش هم یه حسینیه و من هم یه مدتی بود براش منبر، رفتم بیدم خالیه، گفتم بلدم یه ذکری بلدم، اصلا مشکل حل میکنم. گفت میگی به من؟ گفتم نه گرونه، هزینه‌شو میدی؟ گفت هر چی باشه میدم. گفتم 5 واحد، یعنی 5 واحد آپارتمان برای یه دونه ذکر؟ گفتم ببین عزیز من 5 واحدو که برای خودم نمیخوام که. گفت برای کی میخوای؟ گفتم 5 واحدو، جوونی که تازه ازدواج بکنه، زیر بار قسط و قرض داره کمرش میشکنه، بازاریه تو دوره کرونا بارش زمین خورده، بچه مسلمونه بدهکاره، این 5 واحدو 2 سال بده، اینه این هم 40 واحد، بقیهش مال خودت. گاله که چی بشه؟ همیشه دنبال عجایب تو دین میگردیم، یه ذکر بهت میدم برو بشین تو بیابونای قم 3755 مرتبه بگو، یه باید 3754 مرتبه هم نشه. هیده دین اینطوری برامون درست نکنه. گفتم این که چی بشه؟ شب جوونه میاد خونه، 1 کیلو گوش گرفته دستش، 1 کیلو مرغ، میگه خانم مثلا یه غذای بذار بخورم. میگه خب یه خدا رو شکر توی این اوضاع اقتصادی ما میتونیم هنوز یه چیزی بخریم. میگه خدا هرچی حاج آقا فلانی میخواد بهش بده. اگه تو این 2 ساله به ما یه فرصت تنفس نداده بود، امروز غذا هم نمیتونستیم بخوریم. اونی که بارش خورد زمین بدهی داره، میاد با خیال راحت میخوابه، قبل خواب میگه خانوم خدا حاج آقا فلانی هرچی میخواد بهش بده. اگه من ذره آرامش دارم به خاطر اینه که این خونه رو در اختیار من گذاشت، دو سالم بدهیم و میدم بعدم با عزت زندگی میکنم. مردم دین ایناست. ببین این که میگم توهم مقدس، تو حسینیه میسازی، دنبال ذکرم میگردی، از اصل بگید غافلی. اطاعت ایناست. لذا امام صادق فرمود، اومد به محضر امام فرمود میخوام بهتون خدمت کنم، فرمود به شیعیانم خدمت کنم. گفت آقا من میخوام به شما خدمت کنم. فرمود به شیعیانم خدمت کنم. گفت آقا گیر دادی یا من میگم شما میگی شیعیان. آقا فرمود شیعتونا جز اون مننا. باورش داریم؟ همینه که بغل هم نشید جز وجود امام صادقید، پاره تن اهل بیتید. شما نگاه بکنید، اطاعت یعنی عبادت، اگر نتیجه شد اطاعت میرسی. هیچ عارفان فاطمه زهرا سلام الله علیها بل نیمه شب از محل عبادت بی بی نور و آسمان بلند میشد. اما تو وادی اطاعت نگاه بکنید، وقتی که اومدن برای اینکه لاپوشانی بکنن جنایتی رو که کردن، وقتی که اومدن اجازه ملاقات خواستن، آقای رد کرد، آمدن رد کرد، آمدن. یه موقعی آمد محضر فاطمه زهرا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرمود خانمم همینایی که بهت جسارت کردن، همینایی که حرمتت رو حد کردن، خیلی اصرار دارن به ملاقاتت بیان و من هرچه رد میکنم دوباره میان. خانمم چه کنم؟ اینجا ببین، اینجاست که میگم خدا بی خود به کسی حکمت نمیده، بی دلیل نمیده. فرمود علی جانم البیت و بیتوک، خانه خانه توه، ولحرت و امتوک، منم کنیز تو هم. شما از من اجازه میگیری؟ شما اگه صلاح میبینی باشه. همونایی که بعد نمازا نفرینشون میکرد، همونایی که فرمود روز قیامت پیش جدم رسول الله شکایتتون رو میکنن، اما امام او و ولی او سر بالا نمیاره جلوش. نه چون همسرش بود مطیع بود، چون خلیفت الله فی ارضه بود. این نکته رو خوب دقت بکنید همه عزیزه. این مقام حضرت زهرا سلام الله علیها، اطاعت بی بی دو عالم، تمام این رفت و اومد و در خونه اینو بزن، در خونه اونو بزن، برای حمایت از ولایت بود. پس اولین گام، اول الحکمه طاعت الله و نهایت الحکمه معرفت الامام علیه السلام. همون گام آخر که دیگه زمینه ایجاد میشه به تو علم و معرفت من الله، و خودت تحصیل میکنی، یه موقع خدا درهای علم و حکمت رو به روی تو باز بکنه، اینکه امام و حجت خدا رو بشناسی. یه جمله بگم و روزه بخونم، خیلی خستتون نکنم. عرض به حضورتون که لطف دارید، معرفت نسبت به امام. ببینید عزیزان، این جمله فاطمی خط مقدم ماست، به دو نوع میشه جمله در جمله درستیه، اول دقت کنید، اما دو نوع عمل کرد الان نسبت بهش داریم. یک نوع با ناسزا و بی احترامی و تندی و خشنیست. یک مسیر این هست که من علمیت دفاع از ولایت رو بدونم. یه جمله امروز بهتون بگم، امروز تبرع از آقا تولال قبول داره، بره تبرر چی؟ اونم قبول دارم، میتونم قبول نداشته باشم، حل الدین الا الحب و البغض، بغضم قبول دارم، اما تجلی در جامعه امروز این هست که علمیت دفاع از ولایت امیر المومن رو داشته باشی. بی سواد داد نزن، با علم حرف بزن مؤدبانه. اما خیلی از اون کسانی که فریاد میزنند و جسارت میکنند و مدعی تبرع هستند، دو تا کف شبهات وهابیت رو، دو تا نه، پرسیدم، یه دونه بپرسی بلد نیستن. امروز دفاع از امیرالمومنین و فرزندانش به علمیت. امام جواد هم فرمود آخر الزمان مردم منقطعین ان امامهم، امام بالا سرشون نیست، متحیرین فی امر دینهم، تو امر دینشون متحیرن، الاسرا فی اید النواسب من اعدائنا، دشمنان ما اهل بیت هم تا اونجایی که میتونن بر علیه دین شبهه میکنن. پدر و مادر و جوونا چقدر شبهه برای شما تعالی ایجاد شده؟ آجا ایراد داره شبهه؟ نه، به شرطی که بری یاد بگیری. ما از اساتیدمون یاد گرفتیم که شک مقدمه بگید یقین. جوون سوال براش پیش اومده کافر نشده، وسط جنگ صدای چکاچک شمشیر بلند بود، یه جوونی آمد محضر امیرالمومنین گفت یا علی مسئلتون. آ سوال دارم. اصحاب گفتن مرد حسابی وقتی رو بردی جنگه. آفرمون بذار بپرسه. رو کرد بهش فرمون فلکه حق المسئله، تو حق داری برات سوال پیش بیاد و حق داری بپرسی. سوالشو پرسید، آقا جواب گرفت. قبل اینکه بره وارد میدان شد در دفاع از امیرالمومنین، امیرالمومنین لبخندی زد. گفت آقا لبخندتون برای چیه؟ فرمون قبل جواب سوالت دیدم خوب نمی جنگی. یعنی عزیز من شبهه که باشد دیگه تو مدافع خوبی در حریم ولایت بگید نیستی، تو شک داری هنوز. جوون سوال دارم. بله، بیاید از آقای مسجدتون بپرسید، از اون کسی که بلده درست جواب میده. الحمدلله هم امروز گسترش رسانه‌ای طوری هستش که میتونی به جواب برسی. بعد امام فرمود تو اون آخر الزمان، امام جواد فرمود تو اون آخر الزمان اگر زندگی کردید بدانید فضیلت اون کسی که علم به دین و ولایت دارد، علم به اهل بیت، مسائل مربوط به اهل بیت داره، نسبت به عابد مثل فضیلت مثلا شما فکر کنید همه ستارگان بر یک کرسوی نوری. این دوتا رو کنار هم داشته باشیم عزیزان من، خدا هیچ بخلی در عنایت نداره، ظرفیتش هم بهتون داده. سلمان و مقداد و عمار و ابیذر چیزی از شما بیشتر نداشتن، تنها چیزی که بیشتر داشتند تلاش بیشتر بود، سعی بیشتر بود، شناخت وجود خودشون رو بیشتر شناختن، ظرفیت هاشون رو خوب شناختن. خدا عنایت میکنه. وقت میشی شامل این جمله امام علیه السلام که فرمود العلم نور، امام صادق، العلم نور یغذف الله فی قلبه من یش. مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی عزیز بود، خیلی محترم، کاش مونده بود حضرت صدیقه. حالا اینا به زبون به فکر کوتاه خود من میگم دیگه، گرچه اگر فاطمه نرفته بود امروز من و شما محب علی ابن ابی طالب نبودیم. او بین در و دیوار قرار گرفت تا برای یه عده‌ای معلوم بشود کسانی که حرمت برا بیت رسول الله قائل نیستن، برا دختر پیامبر قائل نیستن، برا هیچ چیز تو عالم حرمت قائل نیستن، برا باباش و برا خداییم که پدرش داره ترویج میکنه حرمت قائل نیستن. همین بود فلسفه شهادت مادر سادات. شب شهادت بگم خیلی من و شما رو دوست داشتن از صدیقه. یبن الحسن تسلیت میگیم آقا جان، مگه میشه مجلس عزایی تو این دوران قربت دین به نام مادرتون برپا شده باشه؟ شما به اون کسایی که شرکت کردن توجه نکنید. و ما چقدر به مادر شما، نه به مادرتون، به نخ چادر مادرتون امید داریم که گرنگاهی به ما کند زهرا، دردها رو دوا کند زهرا. یا اون لحظه های آخر که نفس کشیدن بر فاطمه سخت شده بود، سادات منو ببخشید، یه نفس به شماره میزد انقدر این پهلو درد میشن که کمتر اذیت بشه. یه خادمه بی بی میگه دیدم زیر لب داره زمزمه میکنه، میگه خدایا به همه انبیا و اولیا قسمت میدم، به گریه های بچه هام که در دوری من عشق بیمادری میریزن. چی میخواد؟ این نفس نمیتونه بکشه، داره دعا میکنه، بعد با این قسم ها گفت خدای یه عده از شیعان و بین همسرم علی مسلمانانی که در مکتب بابام رسول الله هستن اینا گناهکاره، خدا را اینا رو نیامرزید از دنیا نبریم. امروز میگم مادر جان بیا در حق ما مادری کن، ما یه گره هایی داریم به هر کسی نمیتونیم بگیم، بعدم ما یه عمر سرمون رو جلو شما خم کردیم، دستمون رو جلو دیگران دراز نکردیم، ما یاد گرفتیم همه ی خیر در خانه ی علی اولاد علی. من چون شب شهادت هستش اجازه بخوام اینطور روزه بخونم، شما هم فردا آخرین شبتون احتمالاً تبصرتون به قمر بنی هاشم باشه، بذار اینو بگم. امیرالمومنین که چند روزی بعد از شهادت بی بی از منزل بیرون نمی آمد، نمی اومد بیرون. دو وجه داره، یه وجهش اینه که بگیم علی بن ابی طالب خب عزادار بود دیگه، مصیبت دیده بود دیگه. یه بچه‌ش هم من قبلش از امام زمان معذرت بخوام، من اینطوری میگم شاید زن منم تو کوچه زده بودن روم نمیشد از خونه بیام، شما رو تو میشه بذار یه ذره زمان بخوره بذار یادشون بره. عمار و سلمان و مقداد و ابیذر کنار هم نشستن دلتنگ علی، چیکار کنیم علی بیاد بیرون؟ گفتن عمار تو زبان گویایی داری، برو خانه علی یه جوری راضیش کن علی بیرون بیاد. عمار میگه آمدم وارد منزل که شدم دیدم سر به دیوار گذاشته، علی داره گریه میکنه، دست انداختم رو شونه علی ابن ابی طالب، قربونت برم یا امیرالمومنین، کاش این مردم بودن نمیذاشتن کسی به همسرت فاطمه جسارت بکنه. میگه خیلی گریه میکرد، گفتم آقا جان یه ذره آروم باشید، عشق تو چشماش حلقه زدی، یه نگاه کرد به من فرمود عمار الفقیدت و عزیزه، اونی که از دستم رفت خیلی برام عزیز بود. میگه به هر طریقی بود علی رو آرام کردم، گفتم آقا اصحاب خیلی دلتنگن، یه سر بریم بیرون. گفت بریم، آمدیم رسیدیم دم در، دیدم علی نشست رو زمین، این دفعه زانواشو بغل کرد، فبکا بکا ان عالیا، دیگه اینجا داره داد میزنه. گفتم آقا چه خبر شده دوباره چی شد؟ فرمود به خدا بین همین در و دیوار به صورت فاطمه من سیلی زدن، زهرا رو بین همین در و دیوار از علی گرفتند، همه صدا بزنیم یا زهرا.